با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام به همه شنونده هایی که این پنج شنبه در کنار ما هستند برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل ها. یک روز به هر حال نیمه تعطیل، چون پنج شنبه ها برای یه عده‌ای حداقل یه عده‌ای روز تعطیل، فرصت خوبیه برای شنیدن رادیو، جویا شدن از آخرین خبرها و تحلیل ها، در کنار لذت بردن از یک روز نیمه تعطیل که در کنارش جمعه رو هم داره. در این روزی که در کنار شما هستیم، اما ایرانی ها یکی از فیلسوف های خودشون رو از دست دادند، آرامش دوستدار، که در ساعت های بعدی درباره او بیشتر با شما حرف خواهیم زد. میزبان شما محمد زرقامی هستم در روزی که امیدوارم که باک های ماشینتون پر بنزین باشه و حالا لااقل تونسته باشید که بنزین نرخ دولتی دریافت کرده باشید، با توجه به اینکه همچنان این بحران وجود داره و حل نشده برخلاف وعده هایی که داده شده بود. در کنار من نسرین افشار نشسته تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه و بعد برگردیم به سمت شما.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه آژانس بین المللی انرژی اتمی را به نشر اطلاعات و نامه‌های محرمانه مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران متهم کرد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت آژانس نباید با انتشار اطلاعات و جزئیات اقدامات فنی ایران پا را فراتر از اختیارات و وظایف خود قرار دهد. اگر این وضعیت ادامه یابد ممکن است اقداماتی برای اصلاح این وضع انجام بدهیم. تا کنون چند بار خبرگزاری های بین المللی اخباری را بر اساس مدارک آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر کردند، اطلاعاتی که اکنون ایران آنها را محرمانه می خورد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته با اشاره به عدم همکاری تهران درباره تکرار سناریوی کره شمالی و تجربه قطع همکاری با آژانس هشدار داده بود. سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات معاون وزیر خارجه ایران در خصوص اثرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش گفته است منتظر تایید اتحادیه اروپا در این زمینه خواهد ماند. علی باقری کنی در همین روز در صفحه توییتر خود اعلام کرد که توافق شده تا پیش از پایان ماه نوامبر هفته دوم آذر مذاکرات آغاز شود. جنساکی سخنگوی کاخ سفید در واکنش گفته است مقامات دولت آمریکا از اظهارات علی باقری کنی مطلع شدند، اما منتظرند تا مقامات اروپایی تایید کنند که ایران واقعا آماده از سرگیری مذاکرات است. همچنین سخنگوی کاخ سفید تصریح کرد چهارچوب های آمریکا همچنان به پیروی از پایبندی در برابر پایبندی است. آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از برجام خارج شد و تحریم های گسترده ای علیه ایران اعمال کرد. ایران نیز در 2 سال گذشته با عدول از تعهدات خود در چهارچوب برجام برنامه هسته ایش را گسترش داده است. شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه به مناسبت 7 آبان روز کوروش در پیامی از ملت ایران خواست که با نکوداشت نام و یاد کوروش بزرگ تصویر یک ملت متحد، آزادی خواه و مداراگر را به جهانیان نشان دهند. گل نوشته بابلی موسوم به سالنامه نبونعید 7 آبان 29 اکتبر را روز ورود کوروش بزرگ به بابل و آزادی بردگان و نگارش نخستین منشور حقوق بشر توسط این شاهنشاه هخامنشی ثبت کرده است. شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از پیامش نوشته است ایران از آن ملت ایران است، نه تبهکارانی که هیچ نسبتی با تاریخ و فرهنگ ایران ندارند و از نام کوروش و آرامگاهش نیز وحشت دارند. از سال 1395 به بعد و به دنبال تجمع هزاران ایرانی برای شرکت در مراسم گرامیداشت روز کوروش در پاسارگاد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی جاده های منتهی به آرامگاه وی را مسدود می کنند.
خبرها رو شنیدید از نسرین افشار، سپاس از شما که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. دبیر و تهیه کننده این مجله نیمروزی جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. اجازه بدید که صفحه اول رو با هم ورق بزنیم. فقط این رو بگم که خیلی از خبرها شاید از ذهن و یاد ما بره. یکی از اینها کروناست که صحبت از اومدن خیز ششم بسیار جدی هست و نباید فراموشش کنیم. نگاهی خواهیم کرد به بنزین و آخرین تحولاتی که در این خصوص رخ داده در ایران و نگاهی از حوزه امنیت سایبری به ماجرایی که در ارتباط با اختلال در سامانه کارت‌های هوشمند سوخت رخ داد. همچنین برای شما خواهیم گفت از این حوزه حساس یعنی انرژی و بنزین که بسیار حساسه برای دو گروه، هم برای شهروندان و هم برای دولت مردان. بیشتر خواهیم شنید از یک خبرنگار حوزه انرژی، دالقا خاتین‌اوغلو در باکو. و اما خواهیم پرداخت به آخرین تحولات برجام، این که دولت مردان ایرانی میگویند که از بن‌بست وین شروع نخواهند کرد. این به چه معناست؟ آخرین تحولات رو جویا خواهیم شد در گفتگویی با مهران مصطفوی، کارشناس هسته‌ای در فرانسه. امیدوارم که در کنار همدیگه بیشتر بشنویم و بیاموزیم. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطور که میدونید از روز گذشته که اختلالی رخ داد در سامانه هوشمند سوخت و کارت‌های سوخت از سرویس خارج شدند و بسیاری از شهروندان مجبور شدند که بنزین 3000 تومانی که گفته شده که قیمت اصلی بنزین بزنن و با این قیمت بنزین خودشون رو تهیه کنند. در کنارش شاهد این هم بودیم، اخباری منتشر شد در خصوص اینکه برخی هم همین بنزین 3000 تومانی رو با یک قیمت دیگه به فروش رسوندن و به نوعی یک بازار سیاه هم در کنار بنزینی که با قیمت آزاد عرضه می شده را افتاده، که شاید اون هم دلیلش این بوده که صفهای طویل بنزین تشکیل شده بوده در پمپ بنزین ها به دنبال نبود بنزین. بسیاری هم که خودروهای دوگانه سوز داشتن هجوم برده بودن برای اینکه بتونن از سیستم گاز استفاده کنن برای اینکه بتونن خودروهاشون رو استفاده کنن و در کنار خودشون داشته باشن. الان در واکنش به حمله سایبری که رخ داده به جایگاه‌های سوخت در ایران، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفته که این اقدام رو آغاز برنامه‌ریزی دشمن برای آبان ماه میدونه و یک نماینده مجلس هم گفته که اختلال در عرصه سوخت سهمیه‌ای همچنان ادامه داره. اما آنچه که بیشتر به نظر اومد مسئله این بود که خب در این شرایط اون سیستم پدافند عامل، پدافند غیر عامل کجا بود؟ نکته‌ای که حتی روزنامه خراسان هم بهش اشاره کرده، بیانیه‌ای رو منتشر کرد در اصل سازمان پدافند غیر عامل و در اون بیانیه گفته بود که ما هشدارهای لازم رو داده بودیم و گفته بودیم که مراکز آسیب پذیر کجا هستند. در اینجا همراه میشیم با یک کارشناس حوزه امنیت سایبری، ممدو بابایی در هلند، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای بابایی بهتون سلام میکنم و خیر مقدم میگم. مایلم از همینجا آغاز بکنم که صحبت هایی که در این خصوص شده حاکی از این هست که برخی میگن که خب این سیستم آفلاین بوده و به صورت آفلاین کار میکرده، چطور ممکنه که یک همچین اختلال رخ بده و اصلا سیستمی که آفلاینه چگونه امکان داره که اصلا هک بشه؟ آیا این پدیده معمولیه یا میشه گفت که کمتر اتفاق افتاده؟
درود بر شما و شنوندگان عزیزتون. از شبت که این پدیده که گفتن آفلاین هستش، کارتای سوخت هست و به اصطلاح قیمتی که روی صحنه بنزین که داخل اون کارت ها هستش، اون قسمت آفلاین هست و داخل کد کارت ها ذخیره میشه و از این بابت گفته بودن که شهروندان نگران نباشن که به اصطلاح صحنه بنزینشون دستکاری بشه. اما چیزی که من دیدم خیلی روی شبکه های اجتماعی بسیاری از کاربرها بهش اشاره کردن این بودش که بسیاری از کاربرها معتقدن که در واقع این قضیه هک با توجه به چیزی که شما فرمودید سیستم به اصطلاح سامانه پمپ بنزین ها احتمالاً روی سیستم اینترنت ملی یا همون شبکه ملی دیتا هستش و خب روی بر بستر اینترنت جهانی نیستش و از این جهت بسیاری معتقدن که این در واقع شاید یک حربه‌ای هست توسط حکومت برای توجیه طرح سیانت و اجرا کردن اینترنت ملی. اما ببینید در دنیا جدیداً مبحثی مطرح شده چند سالی هست با نام IoT یا اینترنت آف سینگز یا اینترنت اشیا که در واقع همه چی رو به اینترنت متصل میکنن و خب توی دنیا مرسوم هست حتی پمپ بنزین ها هم به اینترنت وصل هستن و خب قبلا یک سری باگ‌های امنیتی توسط شرکت‌های حوزه امنیت در این سیستم ها کشف شده و گزارش شده، اختلالاتی به وجود اومده. اما همونطوری که گفتم در رژیم ایران که خیلی اصرار داره که شبکه ملی رو به قولی پایه‌گذاری بکنه و اندازی بکنه، مطمئنن چنین سامانه‌ای در بستر اینترنت ملی هست و شما برای دسترسی به چنین سامانه بایستی از VPN استفاده کنید، VPN هایی که به شما اکسس بده میشه که بتونید به اون شبکه داخلی دسترسی پیدا بکنید.
آقای بابایی، ببینید ذهنیت شهروندان به یک سمت خاصی میره. مثلا در بین مطالبی که شهروندان یا شنوندگان رادیو فردا برای ما نوشتن، حمید صادقی زاده نوشته برنامه‌ریزی کردن بنزین رو به مردم لیتری 3000 تومان بفروشن و خزانه شون رو پر کنن. حالا این نظر اونه، ولی در جایی میگه که سیستم داخلی به اینترنت هم وصل نبود، کجا میشه هکش کرد؟ نکته اساسی اینه که یکی این که اصلا این سیستم اگر داخلی بوده چگونه امکان هکش وجود داشته، دوم این که آیا این رو باید ما ببینیم نسبت به این که خب مقام های جمهوری اسلامی گفتند که کار افرادی خارج از ایران بوده، یا امکانش هست گروهی در داخل، هکرهایی در داخل این کار رو کرده باشن؟ آیا این قابل به هر حال راستی آزمایی هست؟
ببینید، معمولا زمانی که یک واقعه سایبری، یک جرم سایبری اتفاق میفته، توسط متخصصین امن یا اون نهادهایی که بر این موضوع نظارت دارن، بایستی به صدا فارنزیک که انجام بشه یا همون جرم شناسی هست که تکنیکایی هست که پس از واقعه برای جمع‌آوری دیتای حاصل از اون واقعه و بعداً تحلیل اون دیتا انجام میشه و خب تا اون دیتا نباشه، دیتای حاصل از جرم شناسی یا فارنزیک نمیشه به شکل قطعی اظهار نظر کرد که چه واقعی اتفاق افتاده. و خب در رژیم ایران معمولا این شفافیت وجود نداره و خب نمیشه انتظار داشت واقعا، یعنی فقط میشه گمان زنی کرد. اما ببینید، خود مثلا جمهوری اسلامی در سال 2017 یک اکانت در واقع از حربه‌ای استفاده کرده بود با نام سوشال انجینیرینگ یا مهندسی اجتماعی که این هم یکی از روش‌های نفوذ و هک هست که شما از افراد استفاده می‌کنید برای نفوذ داخل یک سیستم. یک اکانتی رو از یک سری تصاویر رو از خانم رومانیایی برداشته بودن، با اون یه پروفایل ایجاد کرده بودن با نام میااش، سال 2013 بودش، داخل لینکدین، داخل فیسبوک، و سعی کرده بودن از طریق این اکانت به اصطلاح نزدیک بشن به افرادی که در حوزه نفت و گاز در کشورهای اسرائیل، آمریکا، هند و حتی عربستان سعودی کار میکنن و لینک ها یا فایل های آلوده ای رو برای این افراد ارسال کرده بودن و بدین طریق کلمات عبور و یوزرنیم ها و کلن به اصطلاح اون سطح دسترسی ها به سیستم رو به دست آورده بودن و نفوذ کرده بودن داخل بلد. سیستم های نفت و گاز. چنین چیزی محتمله برای ایران هم، یعنی ممکنه از داخل اگر به اصطلاح کار هکرهای دول خارجی باشه از روش مهندسی اجتماعی استفاده کرده باشن و به اصطلاح حتی آدمهایی رو اینسایدر داخل سیستم داشته باشن.
فقط خیلی کوتاه اگر این رو هم پاسخ بدید، چون 8 آبان روز پدافند غیر عامل هست در ایران و الان بخشی از این انتقادات متوجه پدافند غیر عامل شده. پدافند غیر عامل گفته در سال جاری تا کنون بیش از 70 رزمایش سایبری داشته. الان صحبت از قانون جدیدی در مجلسه که برای همین امنیت سایبری با توجه به پدافند غیر عامل تدوین میخوان بکنن. این کارها تا چه اندازه میتونه واقعا جلوی چنین حملاتی رو بگیره؟
ببینید، خب مشخصا تمامی کشورها و هر جایی که امنیت نیاز هست یک سری قوانین، یک سری پروتکل ها باید باشه که جلوی چنین حملات سایبری گرفته بشه و خب چنین چیزی لازمه تامین امنیت سیستم های حساس مثل مثلا بنزین هستش. اما خب در جمهوری اسلامی همیشه به اصطلاح تجربه های گذشته به خصوص الان نفوذ هایی که از طریق دول خارجی مثل اسرائیل مثلا حتی توی قضایای حساس مثل قضیه هسته ای انجام شده، مطمئنا همیشه راه نفوذ وجود داره. ولی خب هر چقدر این پروتکل ها دقیق‌تر طراحی بشه خب طبعا تاثیرگذار هست.
سپاسگزارم. ممدو بابایی کارشناس امنیت سایبری بود در هلند که با ما صحبت میکرد. اما برگردیم به همین موضوع و این موضوع رو از این دریچه هم نگاه بکنیم که خیلی ها در ایران میگن بنزین که گرون بشه قیمت اجناس هم میره بالا و همین مسئله باعث شده که نگرانی هایی رو دامن بزنه. چرا حوزه انرژی به ویژه بنزین و نفت بسیار حساسه هم برای دولت مردان هم برای شهروندان؟ بشنویم گفتگویی رو که با دالقا خاتین‌اوغلو داشتم، خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
در ایران تا 4 سال پیش اگه فقط ما وقتی از حوزه انرژی صحبت میکنیم دقیقا رو بنزین تمرکز بکنیم، تا 4 سال پیش ایران وارد کننده بنزین، اما با راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس تونست به صادر کننده بنزین تبدیل بشه، اما صادراتش محدود بود. پارسال هم به خاطر اینکه در آبان 98 قیمت بنزین رو به صورت یک باره و جهشی افزایش دادن، هم به این خاطر که پارسال محدودیت‌های اجتماعی بود، مصرف بنزین ایران از حدود 93-94 میلیون لیتر در روز به 75 میلیون لیتر رسید و ایران تونست صادرات بنزین خودش رو از لحاظ حجمی 8 برابر سال 98 بکنه و 3 میلیارد دلار درآمد داشته باشه. این 3 میلیارد دلار حتی از کل فروش داخلی بنزین ایران هم بیشتر هست. لذا در سال جاری دوباره یه بحران خاموشی اتفاق افتاد و اینکه از نیمه اردیبهشت ایران دیگه بنزین اضافی برای صادرات نداشت. در واقع اگه به بورس نگاه بکنین هیچ محموله بنزینی از نیمه اردیبهشت به این بعد در بورس عرضه نشده واسه صادرات.
یعنی الان آقای خاتین‌اوغلو الان ذخیره بنزین ایران کافی هست؟ چون برخی از شهروندان هم دیده میشه که همین نگرانی رو مطرح میکنند که اینها ذخیره بنزین کافی ندارن.
دقیقاً، و به این خاطر صادرات بنزین ایران از لحاظ حجمی 8 برابر شده بود که دولت بخش عمده ای از ذخایر، نه تنها ذخایر بنزین ایران، ذخایر مازوت و گازوئیل رو هم صادر کرده بود. البته از لحاظ مازوت الان ایران چندان مزیقه ای نداره، صادر کرده بود و خصوصا بنزین، و به همین خاطر از نیمه اردیبهشت دولت مجبور شد که صادرات بنزین متوقف کنه. یعنی ما سال 97 صادرات داشتیم، 98 صادرات داشتیم حتی قبل از پاندمی همین همگیری ویروس کرونا، اما از نیمه اردیبهشت دیگه صادرات متوقف شده. و یه مشکل اساسی هم این هست که دولت دوباره برای سومین سال متوالی امسال با کسری شدید بودجه مواجه است و مجبوره که قیمت حاملهای انرژی رو یا مالیات رو یا منابع درآمدی خودش رو افزایش بده.
یعنی شما فکر میکنید که احتمال این دولت. صحبت با توجه به همه تکذیبایی که مقام های رسمی میکنن در خصوص اینکه قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا نمیکنه حداقل تا پایان سال جاری خورشیدی، این احتمال رو شما میدید که این اتفاق بیفته؟ چون از اون طرف یه مسئله دیگه هم هست، من خواستم اینم اضافه بکنم بهش، مسئله حذف یارانه های انرژی که مدت هاست داره دربارش صحبت میشه و یک نگرانی رو هم میشه از این جنبه دید در میان دولت مردان و همچنین در میان خود شهروندان.
بله ببینین، ما در ایران پارسال بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی 30 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی وجود داشت، یعنی یارانه پنهان بنزین، گازوئیل، گاز و برق. یعنی به زبان ساده اگه دولت به جای فروش داخلی اون رو صادر میکرد، حتی با وجود اینکه قیمت نفت و گاز در سال گذشته به شدت افت کرده بود، حتی با اون وضعیت اگه صادر میکرد 30 میلیارد دلار درآمد بیشتری داشت. در مورد بنزین من اشاره کردم، در حالی که بخش کوچکی از بنزین ایران صادر شده بود 3 میلیارد دلار درآمد به دست آورده بود دولت. لذا در مورد به خصوص محصولات نفتی که بنزین و دیزل و هم گازوئیل و مازوت باشه، ایران پارسال 5 میلیارد دلار یارانه پنهان داشت. امسال که قیمت نفت 2.5 برابر پارسال شده، تقریبا 12، 13 یا شاید 15 میلیارد دلار یارانه پنهان فقط بخش محصولات نفتی داره.
بله، شنیدید صحبت‌های دالغا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو رو. در همین خصوص آوین راد برای ما نوشته الان حکومت و دولت میگه بنزین به نرخ آزاد میتونید بگیرید، متوجه نمیشم چرا هزینه به گفته آوین بی تدبیری و ضعف زیرساخت‌ها رو باید ملت ببرزن و دولت تا رفع مشکل بنزین به قیمت کوپونی و کارتی به ملت نمیده. مگر مردم مقصرند که باید بنزین آزاد بزنند؟ یعنی نه مردم از دولت خواستند و نه حکومت حاضر به این کار شد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
برسیم به ماجرای برجام که همچنان گره ها بسیار هست. سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه 5 آبان در واکنش به اظهارات معاون وزیر خارجه ایران در خصوص تاریخ از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش گفته آمریکا منتظر تایید اتحادیه اروپا در این زمینه خواهد ماند. از طرفی روزنامه ها رو که وقتی مرور میکنیم در تهران میبینیم که برخی از این روزنامه ها به ویژه روزنامه های اصولگرا میگن که مقام های جمهوری اسلامی بر این اعتقادند که از بنبست وین شروع نمی کنیم. در اینجا همراه میشیم با مهران مصطفوی، پژوهشگر مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه. آقای مصطفوی بهتون سلام میکنم. مایلم همین رو بپرسم که منظور مقام های جمهوری اسلامی ایران که میگن از بنبست وین شروع نمی کنیم چیست و آیا در پی این منظور خواسته درخواست مشخصی رو دارن از مقام های به هر حال اروپایی و طرف آمریکایی؟
خدمتون عرض کنم که چیدمان محاصره تدریجی دولت جمهوری اسلامی در کادر برجام به وسیله کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی چین و روسیه داره پیشروی میکنه و ایران رو پای دیوار گذاشتن که به برجام بازگرده. شش دور مذاکرات وین صورت گرفته و آمریکایی ها اعلام کردند که خواستار ادامه اون مذاکرات هستند و هر آنچه که در اون مذاکرات باقی مانده بود به بررسی اونها بپردازند. اگر خاطرتون باشه در آخرین دور مذاکرات وین، دور ششمش، آقای عراقچی که مسئول مذاکرات از سوی ایران بود، وقتی که به ایران بازگشت گفت باید ما تصمیم‌های سخت بگیریم. البته نگفت منظور از این تصمیم‌های سخت چیست، ولی مسئله این است که واقعا ایران باید تصمیم‌های سختی بگیره و این تصمیم‌های سخت همینطور که آمریکایی‌ها می‌خواهند پایبندی دوگانه یعنی پایبندی هم آمریکا به برجام و هم ایران به برجام و این بهای بسیار سنگینی برای ایران داره با توجه به سیاست هسته‌ای که در ماه‌های اخیر پیش برده. حالا آقای ابراهیمیان میگویند که ما نمیخوایم از اون بنبست وارد بشیم. آیا پیشنهاد جدی آقای عبداللهیان ببخشید آیا پیشنهاد جدی و مهمی در این زمینه دارن؟ من از این پیشنهاد اطلاعی ندارم.
ولی آقای مصطفی فقط یک نکته ای رو میخواستم بگم. به نظر میرسه که لحن مقام های دولت آقای رئیسی به ویژه دیپلمات های این دولت متفاوت هست از آن چیزی که در گذشته شاهد بودیم در قبال برنامه هسته‌ای ایران. یعنی خیلی صریح تر دارن مسائلی رو مطرح میکنن و امتیازهایی رو میخوان، در صورتی که صحبت از این نمیکنن که ایران در قبال این امتیازها چه کاری رو باید انجام بده.
دقیقاً اونها به دنبال گرفتن چند امتیاز مهم از امریکا هستند که مهمترین اونها آزاد کردن پولهای بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف هست، مثل ژاپن و مثل هند. به حدود آقای وزیر خارجه گفته بود 10 میلیارد دلار باید آزاد بشه. از طرف دیگه به دنبال تبادل برخی از زندانیان سیاسی هستند و برداشتن بعضی از تحریم‌های سیاسی. اگر اینها رو به دست بیاورن، یعنی حداقل اینطور احضار میتونن که اگر اینها رو به دست بیاورن میتونن به برجام بازگردند و به مذاکرات برجامی بازگردند. ولی امریکایی ها در وضعیتی نیستن که امتیازی به ایران بدن، برای که میدونن ایران در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و این ایران هستش که باید عقب نشینی کنه و این برنامه فشار به ایران همچنان ادامه داره، برای اینکه زمان به نفع ایران بازی نمی کنه بلکه زمان به نفع کشورهای دیگه در این زمینه بازی می کنه.
فکر می کنید که دولت آقای رئیسی کوتاه خواهد اومد؟ اگر در یک جمله این رو بگید چون فرصتمون رو پایینه.
من فکر می کنم که راه حل دیگه ای به غیر از سر کشیدن جام زهر دیگر در پیش رو ندارن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. مهران مصطفوی، پژوهشگر مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه. همچنان مجله نیمروزی رو میشنوید، اما حتما در خبرها شنیدید امروز برخی از روزنامه‌های چاپ پایتخت در تهران هم بهش پرداختند که امید احمدی صفا که برای حضور در مسابقات کیک بوکسینگ به ایتالیا رفته بود، به یک بار این کشور رو ترک کرد و به آلمان رفته. بشنویم نظر امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی، رو در لندن در این باره.
آقای احمدی صفا هم قهرمان بوکس هم قهرمان کیک بوکسینگ جهان، تنها نماینده ایران در رقابت‌های ایتالیا بوده که به خبر ورزشی شبکه صدا و سیما اعلام کرد که ایشون بدون اجازه مسئولش ایتالیا رو ترک کرده به آلمان رفته. و مطمئناً یه ورزشکاری مثل احمدی صفا که در رشته رزمی کار میکنه توی ایران بخوای حساب بکنی، خب فوتبال ویترین ورزشه یا والیبال، اما رشته‌های مثل بوکس، مثل کیک بوکسینگ یا رشته‌های از این دست جایی خیلی دیده نمیشه ورزشکار همچون احمدی صفا، چون اسپانسری وجود نداره، چون لیگی وجود نداره، چون پولی به اون صورت نیست. این ورزشکارا مطمئنن موقع یه فرصتی براشون ایجاد میشه، سفری داشته باشن به کشور خارج و مسابقات بین المللی بهترین فرصت هست و آقای احمدی صفا هم اصلا این فرصت استفاده گرفت. همین آقای احمدی صفا توی مصاحبه هاش اعلام کرد در انتخابی تیم ملی شدت تحت فشار هستن و تبعیض هایی میشه. مثلا الان همین آقای احمدی صفا در بوکس، مگه چند تا تیم هستن در رقابت بوکس داخلی که بخوان بن اسپانسر داشته باشن؟ شما در طول سال نگاه بکنی قرارداد این بهترین بوکسور هم شاید 50 میلیون نرسه، یعنی یه قرارداد بازیکن در لیگ 2 ایران سال 2300 میلیونه. الان یه ورزشکار دیگه از ایران هستش، آقای علی مکبندی، در وزنه برداری اعلام کرده به خاطر اینکه با من بد رفتاری کردن و در لیست تیم ملی نبودن که از سرمایه‌های وزنه برداری رفته به ترکیه و در اونجا میخواد آینده خودش جستجو بکنه. میخوام عرض بکنم که فقط مسابقه با حریف اسرائیلی نیست، موقعی که ورزش در نگاه مسئولان ایران نگاه درجه 2 هست، این نگاه تبعیض آمیز مسئولان نظام، مسئولان ورزش است که این ورزشکاران رو مجاب میکنه که ترک وطن بکنن. فقط مختص به احمدی صفا نیست، خیلی از ورزشکارا تو همین یکی دو سالی که کشور دیگه پناهنده شدن، یعنی یه سرمایه عظیم از ایران رفته به کشوری مثل آلمان یا جای دیگه بدونه که آلمان هزینه ای بکنه، مثلا کیمیا علیزاده یا همین احمدی صفا یا خیلی از ورزشکارای دیگر رو راحت به دست میارن و مردم ایران هستن که این سرمایه رو از دست میدن.
بله، شنیدید صحبت های امیر خسرو جردی رو درباره امید احمدی صفا که گویا پناهنده شده به آلمان بر اساس خبرهایی که موجود هست. به پایان مجله نیمروزی میرسیم، اما مجله بعد از ظهر هم در کنار شما خواهیم بود و از مطالب شما هم استفاده خواهیم کرد. روزتون خوش.